تازه‌ای از تحرک علمی باید خودمون رو آماده کن. یعنی درسته جهش علمی انجام گرفته، حرکت علمی خوب بوده، در یه جاهای رتبه های بالای علمی پیدا کردیم، رتبه علمیمون در دنیا رتبه نسبتا خوبیه، اینا هست، اما امروز ما احتیاج داریم به یک حرکت مبتکرانه ای از سوی دستگاه های علمی کشور تا عقب نیفتیم. ما حرکت کردیم اما دیگران هم حرکت کردن. حتی عده‌ای از کشورهای منطقه با مشاهده پیشرفت ایران تشویق شدن به حرکت کردن، در حالی که عقب بودن خیلی. امروز ما به آمارها که نگاه میکنیم میبینیم اینها خیلی جلو آمدن. بیم اون وجود داره که ما از مسابقه علمی دنیا عقب بمونیم. این جدا این بیم وجود داره. و میدونید بارها گفتم بنده العلم و سلطان، علم قدرته. اگر بخواهیم کشور از آسیب‌های متعارف کشورهای دنیا مسون و برکنار بمونه، یک کار مهم در درجه اول پیشرفت علمی است. اگر عقب موندیم آسیب پذیر خواهیم شد. باید تلاش کنیم عقب نمونیم. این تلاش هایی که میگم باید بکنیم برای عقب نموندن هم شامل سرمایه گذاری مادی است، یعنی دولت سرمایه گذاری کنه در زمینه مسائل علمی و پیشرفت علمی، که این بارها گفتیم این هزینه نیست، این سرمایه گذاری در واقع زمینه سازی برای درآمد چندین برابر، درآمد مضاعف به توان چنده.
یه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله روبیکا و سروش، @ رادیو ایران، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر ما، طرف قیصر و شعر شهریار. دلیل شسته میز رو به رو یه غزل به یاد دل بر میخونه رادیه تیرو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
من اضطراب عاطفی دارم، یعنی دوباره بیقرارم شد، یعنی حقیقی بودی و پنهان، حالا دروغ آشکارم شد. پاییز و یادم میدی و میری تا برگ ریزون و بلد باشم، تا وقت برگشتن بدون تو بغض خیابون و بلد باشم. من بغض دارم، شعر میبارم، از حال چشم من خبر داری. من مثل رگبارای پاییزم، باید کنارم چتر برداری. سر تا سر پاییز و تو راهم تا بگذرم از مرز من با تو، پل میزنم رو خشخش برگا تا حس کنم عطر نفسها تو. با من به معصومیت رویا، با من به وقت بودنت برگرد، وقتی که آشوب خیال تو یک فصل و درگیر جنون می کرد. تو کوچه ها با باد می رقصم، موسیقی تو در تنم جاری، با خاطراتم جشن می گیرم، یعنی هنوزم دوستم داری. من اضطراب عاطفی دارم.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، به شما سلام میکنم، هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، خیلی خوش آمدید به این باغ هنر، این مجله زنده شنیداری فرهنگی. امیدوارم که فرصت کنید و افتخار بدین تا پایان این برنامه هم همراه ما باشین برای طرح دیدگاه ها و دغدغه ها و انتقاد ها و پیشنهاد ها در عرصه فرهنگ و هنر و ادبیات. پدر عمری ز جان کوشید و نان داد، شکوه غیرت خود را نشان داد. پدر در ریزش آوار جان کند، میان معدن اندوه جان داد. تسلیتی میگم صمیمانه به ایران عزیز، به یکایک که شما ایرانیان، تسلیت به خانواده های آسیب دیده از حادثه تلخ انفجار در معدن طبس. آرزو میکنم که از این پس شاهد چنین فجایع انسانی نباشیم. اما عزیزان، در دوم مهر ماه نگاهی میاندازیم گذرا به گاه نمای فرهنگی. دوم مهر ماه 188مین روز سال در گاه شماری خورشید. در دوم مهر ماه به یاد امین تاروخ عزیز میافتیم. 20 مرداد ماه 1332 آمد و دوم مهر ماه رفت و به راه پیوست در سال 1401. بازیگر بود و فعالیتش رو پیش از انقلاب اسلامی در سال 1357 در تئاتر آغاز کرد و بعد هم اولین حضورش در تلویزیون بود، شهر من شیراز در سال 1354، و بعد هم فعالیت سینمایی خودش رو با بازی در فیلم مرگ یزدگرد شروع کرد در سال 1360 به کارگردانی بهرام بیضایی. از چهره‌های تاریخی که او برای ما همیشگی کرد در ذهنمون، حسن جوری بود در مجموعه تلویزیونی سربداران سال 1362 و ابن سینا در مجموعه بوعلی سینا، و البته آثاری دیگر از او در ذهن داریم، همچون چمدان، پرنده کوچک خوشبختی، پاییزان، سرب، مادر و دلشدگان. و سیف الله داد زاده دوم مهر ماه در سال 1334 در خرمشهر و رفته به راه در ششم مرداد ماه در سال 1388 در تهران. تهیه کننده بود، فیلم نام نویس بود و کارگردان. از سیف الله داد خاطرات بسیار خوبی در ذهن دارم، از جمله دو فیلم مهمی که در سینما ایران ساخت، یکی کانی مانگا در سال 1366 که همچنان وقتی به تاریخ سینما ایران نگاه میکنیم یکی از پر مخاطب ترین فیلم های سینما ایران است، با رکورد شکنی 18 سال اکران، که البته در نهایت توانست بیش از 7,580,000 مخاطب جذب کند، با بازی فرامرز غریبیان، عبدالرضا اکبری، رضا رویگری و دیگران. و اثر دیگری که در کارنامه سیف الله داد سراغ داریم در سال 1373 شکل گرفت، بازمانده، درباره فلسطین، درباره مقاومت، فیلمی که ابتدا قرار بود ابراهیم حاتمی کیا اون رو بسازه ولی سیف الله داد جور او رو کشید، برای اینکه حاتمی کیا انصراف داد و سیف الله داد بنابر قولی که داده بود این فیلم رو ساخت. بر اساس داستانی از غسان کنفانی این فیلم ساخته شد، همچنان یکی از فیلم های ماندگار کلاسیک و پایبند به قصه گویی در سینمای ایران است. و منوچهر آتشی آمده در دوم مهر ماه 1310 در استان بوشهر و رفته به راه در 29 آبان ماه 1384 در تهران شاعر بود، روزنامه نگار و مترجم بود و یکی از افراد حلقه ادبی موج ناب بود و البته دانش آموخته ادبیات انگلیسی بود. از شعرهای کوتاه او این است: حس می کنم نیش ستاره را در چشمم، طعم ستاره را در دهانم و طعم یک کهکشان تنهایی را در جانم. و محمد معتمدی. محمد معتمدی زاده دوم مهر ماه در سال 1357، خواننده موسیقی ردیف و دستگاهی، اهل ایران است. فراگیری آواز و نواختن ساز نی رو به شکل خودآموز از نوجوانی آغاز کرد و البته استادان مختلفی داشت، از استاد محمد رضا شجریان، استاد حمید رضا نوربخش، استاد حسین عمومی تا استاد علی اصغر شاه زیدی. از جمله آلبوم هایی که منتشر کرده است بودن و سرودن سال 1385 به آهنگسازی مجید درخشانی است و اپرای آشورا به آهنگسازی بهزاد عبدی و بهروز غریب‌پور است. وطنم ایران در سال 1387 به آهنگسازی محمد رضا لطفی و هم نوازان شیدا. اپرای عروسکی مولوی در سال 1388 با آهنگسازی بهزاد عبدی و بهروز غریب‌پور بنابراین کارنامه‌ای قابل دفاع و قدرتمند دارد. یکی از آثار او از آهنگ‌های او حالا که می‌روی سال 1397 منتشر شد به آهنگسازی فرید سعادتمند. بشنویم.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهایی مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا. دیگر تنها گریه عالم را میداند، از دلتنگی هایش میماند، جا ماندی آه ای دل، ای موج بی ساحل. دیگر تنها
بسیار خوب. دوستان عزیزم، خیلی متشکرم که همراه هستین با این باغ هنر، این مجله شنیداری فرهنگی و هنری به سیاق دوشنبه ها با سعید مبشری میخواهیم ورق بزنیم کارنامه یک شخصیت فرهنگی رو. سعید عزیز درود بر تو، خیلی خوش آمدی.
سلام بر شهاب شهرزاد عزیزم، امیدوارم که خوب باشی و سلام میکنم به همه شنونده های خوب باغ هنر و خوشحالم که باهات صحبت میکنم.
متشکرم
سعید جان، از نزدیک هرچه زودتر ببینم
انشالله. خب در این برنامه با ما درباره کدوم شخصیت میخوای گپ بزنی؟
ببینید، در مورد ترانه سراها معمولا من و تو بیشتر این اخیر با هم صحبت کردیم و امروز هم یکی از همین افرادی که از ترانه سراهایی که خاطره ساخته برای ما هستش و شاید کمتر بشناسنش، میخوایم راجع به ایشون با هم صحبت بکنیم که انشالله که خدا حفظشون بکنه هنوز هستن در بین ما و به فعالیت هنریشون هم دارن ادامه میدن. از آقای سعید دبیری حرف میزنم، کسی که ترانه های ماندگاری رو سروده و البته که مسیرش کم کم به ترانه سرایی کشیده شده و از ابتدا ترانه سرا نبوده. اگه بخوایم برگردیم به اون زمانهایی که سعید دبیری به دنیا اومد و کارش کم کم به سمت هنر کشیده شد، از اونجا بخوام براتون تعریف بکنم. سعید دبیری توی محله هلهش مثلا میگه تو خراسان تهران و اینا اونجاها به دنیا اومد. بعد ولی خب اونجا خانواده از نظر مالی خانواده ضعیفی بودن، خانواده مذهبی هم داشت و بعدش یه مدتی که گذشت میدون خراسان مستجر بودن خانواده دبیری. اومدن و برای اینکه صابخونه بشن معمولا این اتفاق میفته، از قدیم هم ایران همینجوری بوده معمولا. چند محله میرن پایین تر و دیگه میرسن به جایی که دیگه اونجا انتهای تهران بوده تو اون دورهی که سعید دبیری بچه بوده و تو محله جوادیه پدرش خونهی میسازه و حالا اینا رو دارم با جزئیات تعریف میکنم برای اینکه کار دارم باهاش، یعنی بعدن یه جایی توی حرفان به کار میاد. بعد و اونجا تو اون وضعیت خیلی دیگه، یعنی مثلا یه چهار دیواری رو میبرن بالا و همین که فقط بتونن از مستاجری نجات پیدا بکنن. و اونجا هم دیگه خب احتمالا میتونید حدس بزنید که مثلا تو دهه 30 مثلا اونجاها چه شکلی بوده و امکاناتی نبوده، کوچه ها گلی بوده،
کم برخوردار بوده.
بله. و دیگه سعید همونجاها بزرگ میشه و کم کم به خاطر دوستانی که داشته اینا و هم علاقه شخصی که داشته به هنر کشیده میشه، ولی اونجا موقعیت این که کار هنری بکنه خیلی فراهم نبوده و این باعث میشه که خیلی زود در هنگام تحصیل تو دوره دبیرستان دیگه اونجا نوازندگی گیتار رو یاد میگیره و به عنوان نوازنده چیره دست تقریبا شناخته میشده برای اینکه بتونه تو فعالیت هنریش ادامه بده، فعالیت هنریشو و با گروه های موسیقی کار بکنه. با چند نفر از دوستاش میان و یه توی منطقه دیگه یه کمی نزدیکتر به لاله‌زار و اون طرفا یه خونه ای رو اجاره میکنن و دیگه زندگی مستقلش از همون موقع شروع میکنه. به همین دلیل هم که حالا هم توان مالی خانواده طوری نبوده که بهش کمک بکنن، همین که خیلی شاید موافق این که توی فضای هنری هم کار بکنه نبودن، دیگه باید بود دستش تو جیب خودش بشه. برای همین هم موسیقی رو به عنوان شغل انتخاب میکنه، یعنی می نواخته توی گروه ها، همین که به عشقش همین بوده که توی این راه پیشرفت بکنه. یه گروهی رو تأسیس میکنه خودش، فکر کنم 18 سالش بوده گروه موسیقی تولید تأسیس میکنه و گروه موفقی هم میشه تو اون دوره برای خودش و بعدها هم که سعید دبیری کمی معروف‌تر میشه حالا از اون گروه میاد بیرون. ولی کار ترانه سراییش اینجوری شروع میشه که توی ترانه های گروه خودشون به ترمیم ترانه انجام میداد، یعنی جایی که به خاطر فضای موسیقایی احتیاج داشتن که ترانه‌ای که دستشون کمی تغییر بکنه سعید این کار رو انجام میده.
جالبه، ترمیم ترانه. حالا توی دوره مخصوصا دهه 70 و اینا توی سینما ایران یه اصطلاحی داشتیم به اسم تعمیر فیلم نامه. یعنی چون یه عده میرفتن رابطه داشتن به یه شکلی موفق میشدن، یه طرحی فیلم نامه چیزی، چون واقعا فیلم نامه نبود، میرفتن بله اونو مهرشو میگرفتن، مهر تصویب فیلم نامه. چون ابتدا اون زمان باید فیلم نامه تصویب میشد، اول تر بعدن کل فیلم نامه، بعد بله. که این فیلم نامه تصویب میشد مجوزی میشد برای یه تولید فیلم و پروانه ساخت و اینا. خیلی ها تازه این فیلم نامه رو میخوندن میفهمیدن که این اصلا قابل ساخت نیست. بعد یه عده مأمور میشدن به عنوان تعمیرکار فیلم نامه، همونایی که معمولا فیلم نامه هاشون رد میشد تو شورا، اونا مینشستن این فیلم نامه ها رو تعمیر میکردن، که خب خیلی حاصل این فیلم ها بسیاری از اون چیزی است که ما برپرده دیدیم. بله سعید جان،
بسیاری از ترانه هایی هم که ما شنیدیم حاصل همین ترمیم ترانه.
مثل آقای سعید دبیری.
آره، یه روز توی یکی از اجراهاشون یکی میاد میگه که یه خواننده تازه کاریه و یه کاری میخواد. تو که دستی بر ترانه داری، هیچ وقت هم حالا ترانه مستقل نسروده بوده، چیزی میتونی بهش بدی؟ اونم توی آنتراک بین اجراهاشون یه کاری رو مینویسه همینجوری خیلی دم دستی، منتها خب چون ذوقشو داشته و کمی سوادش هم اون موقع داشته، اینو میده هم از سرباز کنی در واقع مینویسه و میده و اون ترانه گل میکنه و این باعث میشه که سعید رضیه به این نتیجه برسه که خب اگر که من یه چیزکی در این زمینه دارم، چرا در مسیر پرورشش پیش نرم؟ و میره و دیگه تو این مسیر بیشتر کار میکنه و کم کم کاره اصلا نوازندگیشو میذاره کنار و دیگه به صورت
حرفه‌ای
ترانه‌سرا میشه.
سعید جان میخوای قبل از این که ادامه میدی؟
الان بذار
میرسه به
اونجا الان.
باشه.
در 10 ثانیه دیگه میرسیم به این که اون کار اول رو بشنن. یک روزی بعد از اینکه کمی معروف شده بوده توی یه جایی نشسته بوده که غذا بخوره، یعنی رستورانی، و بهش میگن که وقتی میاد غذا رو حساب بکنه بهش میگن که غذا میز شما حساب شده. و خیلی با تعجب میگه که کی حساب کرده؟ یک نفری بهش نشون میدن، میگن که این آقا شما رو حساب کرده میزتون رو، و بعد با هم اون میاد سر میزش رو با هم دیگه صحبت میکنن و میفهمه که اون آقایی که میز رو حساب کرده دورادور سعید رو میشناسه و خیلی از کارهاش خوشش اومده و میخواسته اینجوری باب آشنایی رو باز بکنه. و اون آقا کی بوده؟ افشین مقدم.
ارتباط شکل میگیره.
آره، کار معروف، شما وقتی هوا سرد میشه، زمستون میشه، اولین چیزی که به یادت میاد چه ترانه ای اگه بخوای؟
زمستون دیگه.
زمستون افشین مقدم. و اینجوری با این دوستی و همکاری زمستون افشین مقدم رو سعید دبیری میسراید
که دو تا ترانه روی این ملودی قرار گرفته در حقیقت.
بله بله، علی این راجبه اون ملودی زمستون برای تو قشنگ پشت شیشه بهار،
درسته؟
فکر کنم فقط یه بخش کوچیکشو موفق می‌کنه. آره
ببین، نه اصلا یه ترانه دیگه است عیناً روی ملودی زمستون که اونم
اون
البته داره تو بایگانی.
اون دومی رو من خبر ندارم شعرش مال کیه، ولی اینی که زمستون برای تو قشنگ پشت شیشه،
می‌خوای همین الان بررسی کنیم ببینیم شعرش مال کیه؟ سعید جان
دومی رو
بشنویم، اثر رو بررسی کنیم.
آره،
ببینیم
آره،
اون یکی رو
فاصله میتونیم بشنویم.
زمستون باهاش معاشقه کنیم.
زمستون تن اوریون باغچه چون بیا بود، درختا با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه، باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه بهاره زمستون ها برای تو همیشه تو مثل من زمستونی نداری